بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. گفته بودن بر اثر ریزش برف دبستان بچه ها تعطیله، معلوم شد مال بزرگا هم نیمه تعطیل شده. بله سیاف بحث درباره اراضی مفتوح الانوه بود و رسیدیم به اراضی مکه و ادله ای که آوردن برای اینکه اراضی مکه جزء مفتوح الانوه است. 5 دلیل بود که ما 4 تاش ذکر کردیم و بررسی کردیم ظاهراً. 3 تا دلیل سیار و اما دلیل 4 و 5 باقی مونده، اینو امروز بحث کنیم انشاءالله. دلیل 4 این است که گفتن مکه تمامش در حکم مسجد، همش مسجده. مسجد خرید فروش نمیشه کرد، الان مفتوح الانوه نگیم، ولی مسجد را خرید و فروش نمیتوان کرد. و اما به چه دلیل تمام مکه در حکم مسجد است؟ گفتند قوله تعالی سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام، آیه اسراء، در حالی که مسلم است یا معروف است که اسراء از مسجد الحرام نبود یا از خانه خدیجه بوده، اومندار امهانی بوده یا از شعب ابی طالب بوده، مختلف گفتن مرحوم علامه در جلد اول قواعد بحث کرده صفحه 427 ببخشید ولد علامه در ایضاح القواعد جلد اول ایضاح القواعد بحث. بنابراین اسراء از بیت خدیجه یا از شعب ابی طالب یا از بیت امهانی بوده، ولی قرآن میگه سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، اطلاق مسجد کرده، پس معنیش این است که تمام مکه مسجد است. جواب داده شده از این استدلال و جواب روشنی و آن این است که بلا اشکال مجازیه، در این آیه اسراء من المسجد الحرام جنبه مجازی داره که حول و حوش چیزی را جز اون حسابش کنن، اطراف چیزی را جز اون حساب کنن، جنبه مجازی داره. و مجاز با قرینه اشکالی نداره. آیا این سبب میشه سایر احکام حقیقت رو هم بار کنیم؟ یعنی بگیم خانه های مکه قابل خرید و فروش نیست؟ اگر در یک مورد اطلاق مجازی شد، مجازم مجاز محل قرینه بود، موارد دیگر که ما نمیتونیم اطلاق بکنیم. ولا سیما، این لا سیما رو دقت کنیم، ولا سیما که سایر احکام مسجد برای خانه های مکه ثابت نیست. مثلا نجس کردن اونها، جنوب بودن در خانه های مکه، احدی گفته جنوب ما نباید خانه های مکه باشه، خانه های مکه جنوب نباید باشه، این که اصلا معنی نداره. یا نجس نباید کرد هیچ کجا، پس این آبریزهای خانه های مکه چی میشه؟ احدی نگفته خانه های مکه ها که مسجد دارد و احکام مسجد رو باید بار کرد سایر احکامو، پس خرید و فروش امثال اینها چرا هم میتوانید بگید؟ این شاهده برای این است که اون آیه شریفه هم که آیه اسراء بوده باشد، این آیه جنبه مجاز داره. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام. اگر بگیم مسلم است که بله اسراء و به اصطلاح حرکت سماوی یا زمینی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم معراج، بگیم مسلم است از مسجد الحرام نبوده، من بیت خدیجه او امهانی او شبه عبی طالب بوده، اگر اینو مسلم بگیم تازه این اطلاق مجازی میشود، قرینه مجاز هم کنارشه، ما نمیتونیم سرایت بگیم به سایر احکام. پس این دلیل چهارم برای بطلان بیوت مکه این که درست نشد. و اما دلیل پنجم دقت کنید که خودش بحث مستقیم هست، علاوه بر این که دلیلی است بر این مسئله، بحث مستقلی هم هست و آن این است روایات کثیره داریم. صاحب جواهر تعبیر به متواتره می کنند، روایات متواتره یا کثیره داریم که نباید حاج بیت الله الحرام رو از خانه های مکه ممانعت کرد و اونها حق دارند بیایند و در این خانه ها وارد بشوند، منتها در بعضش داره در فضای خانه بیان، در صحن خانه بیان، خیمه هاشون رو پا کنند، اونجا تمام سال رو میشود توی خیمه زندگی کرد، هوای هواییست که تمام سال زمستانش هم میشه توی خیمه بود. اینا حق دارند بیان در فضای دار خیمه هاشون رو برپا کنند و خلاصه باشند تا آخر اعمال حج و کسی حق مزاحمت نسبت به اونها رو نداره. بگیم از این روایات استفاده می شود که لابد این سرزمین مفتوح الانوار است، اگر نه چرا یه چنین چیزی هست، در حالی که این دو مسئله جداست. ظاهرن مسئله ممانعت کردن از زوال و ممانعت نکردن یه دلیلی دارد غیر از مسئله مفتوح الانوار. ای بسا ممکن است ما قائل باشیم به این که نمی شود ممانعت کرد از خانه های مکه، در این حال خرید و فروش هم جایز بوده. ممانعت زوال مسئله ایست و خرید و فروش مسئله دیگر. حالا من این روایات رو بخونم که هر دو مسئله روشن بشه، هم آیا واقعا این یه حکم کراهتیه یا یه حکم استحبابیه، چیه واقعا مکروه هست ممانعت حاج از بیوت مکه و اجاره دادنش مکروه خانه ها رو، یا حرام هست. یه مسئله این مستقلا ثابت بشه برای ما، یه مسئله دوم هم آیا این ارتباطی با مسئله مفتوح الانوار خرید و فروش اصل داره یا نه، خرید و فروشش یه مسئله دیگره، آیا یه ارتباطی با هم نداره. این فرق بر این است که ما روایات شده بخوانیم. این روایات و مرحوم صاحب وسائل از ابواب مقدمات طواف در جلد نهم از وسائل ذکر کرده. من این روایات رو خوده با سرعت بخوانم، هشت روایت جلد نهم کتاب الحج باب 32 ابواب و مقدمات طواف، هشت روایت همش مربوط به همین است. روایت اول از حسین بن عبدالعلاء قال قال ابو عبد الله علیه السلام ان معاویه اول من علق على بابه مصراعین. خیلی از روایات ذم معاویه است، اولین کسی که در برای خانه مکه درست کرد معاویه بود. قبل از معاویه خانه های مکه در نداشت، صاف مردم وارد می شدن، در ایام حج هر کسی هر خانه خالی بود میرفت، به طوری که مزاحم صاحبخانه نباشه یا در فضای خانه هم حیات بار میانداخت. و اینها در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نبود، زمان حتی تا زمان علی علیه السلام، زمان خلفا اربعه تصریح کردن نبود، از زمان معاویه اولین کسی بود که دوتا در برای خانش در مکه درست کرد. فمن احاج بیت الله، من احاج بیت الله کرد معاویه. ما قال الله عز و جل، من کرد چیزی را که خدا فرموده، سواء عن العاکف فیه و الباد. اینو دقت داشته باشید، در بسیاری از روایات روی همین تکیه شده، سواء عن العاکف فیه و الباد. باید بریم سراغ تفسیر این آیه، تفسیر این آیه بدونیم. معلوم میشه این بحث غیر از بحث مفتوح الانواع است، این بر محور سواء عن العاکف فیه و الباد. ان الذين كفروا و بعد آیه صدر آیه رو بخونم تا معلوم بشه. ان الذين كفروا و يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. این خبر مبتدا هم محذوفه، اسم انا معلومه، ان الذين كفر و يصدون عن سبيل الله والمسجد الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. خب اینا چطور میشن؟ این گفتن خبرش نذيقهم من العذاب الشديد، به قرینه بعضی از آیاتی که قبل یا بعد آیه هست که اشاره به عذاب شدید دارد. اینم خبر مبتدا من عذاب، بعد زیدش، من به قرینه زیدش، و من یادت فیه به الهاد نذق من عذاب سعیری هم چیزی. بعد حالا دقت کنید، من این روایت آیه 25 سوره حج، این یه حدیث. حدیث دوم اون از یحیی بن عبل زید. حدیث اول هم این است، وکان الناس اذا قدموا مکه نزل البادی علی الحاضر، کسی که از بیرون بود بر حاضر، حتی یقضی حجه. صفا و صمیمیت بین مسلمان ها بود، وارد می شدن. دو، وعن الحسین ابن وعن یحیی بن عبل علا عن ابی عبدالله علیه السلام قال لم یکن لدور مکه ابواب وکان اهل البلدان یعتونه به قطرانه. یعنی اهل البلدانه یعتونه به قطرانه. قطران، البته قطران در لغت به معنی اون مایع سوزنده ایست که از بعضی از درختان بیابان می گرفتن، یا اون مایع سیاهی از قبیل نفت سیاه و اینها که در بعضی از گودال‌ها پیدا می‌شد. این قطران، این که تناسب به این نداره. در لغت تنها، اگه غلط نباشه، در لغت تنها معنی که مناسب این روایت من دیدم، قطران به معنی محل، به معنی ریزش باران. قطران به معنی ریزش قطره، دانه‌های باران. قطران هم ممکنه اینجا به معنی محل ریزش باران باشه، یعنی فضای دار. اینا که می آمدن تو صحن خانه می آمدن، توی اتاقا نمی رفتن. و کان اهل البلدان یعتون به قطران هم فید خلون فید ربون بها، و کان اول من بها معاویه، اولین کسی که تبریب ابواب کرد معاویه بود. حدیث سوم، بله، قطار به معنی قافله هست، ولی ینزل یعتون به قطرانه هم، یعنی قافلشون می آوردن توی خانه ها. بعد مشکل خود تو خانه ها که لابد بیرون دار قرار می دارن قافله ها، احتمال داره ممکن رو نماشون. یکی از معانیه، یکی از مشتقات قطر، مشتقاتی داره که قطار است. حالا جمعش قطران آمده یا نه من ندیدم، یکی دوتا از کتب لغت رو دیدم، ولی شاید اونم یه وقتی بوده. مثلا به هر صورت وکان حدیث سوم روایت صدوق مرسده است، قال سئل صادق علیه السلام عن قول الله عز و جل. این حدیث دوم استشهاد به آیه نداشت ولی غالبا داره. حدیث سوم سئل عن قول الله عز و جل سواء العاطف فیه والباد فقال لم یکن ینبغی. دقت کنید، لم یکن ینبغی، بعضیش لحن استحبابه بعضیش لحن وجوبه. لم یکن ینبغی ان یوضع علی دور مکه ابواب، نباید در بذارم، لان للحاج، للحاج حق میده، للحاج ان ینزلوا معهم فی دورهم فی ساحت دار. این ساحت دار عرض کردم اون قطران رو شاید تفسیر کن، حتی یقضوا مناسکهم و اول من جعل لدور مکه ابوابا معاویه. حدیث چهار عن حسین ابن ابی الاعلا، این هم باز مثل حدیث یک از حسین ابن ابی الاعلا است، قال ذکر ابو عبدالله علیه السلام هذه الآیه سواء العاطف فیه والباب، قال کانت مکه لیس علی شیء منها باب و کان اول من علق علی بابه المصرائین معاویه ابن ابی سفیان لیس لعهد ان ی. این زیر اینجا است، دقت کنید، روایاتی است که دلیل بر حرمت لیس لعهد ان یمنع الحاج شیئا من الدور منازلها لیس لعهد، کسی حق نداره. معاویه یه مقدار احتمالاً بعد از اون مسئله تروری که میخواست بشود دیگه ترسیده بود و مقصوره درست کرد. اول کسی که مقصوره درست کرد معاویه بود، یعنی محرابش رو از اطراف محصور کرد و دورورش رو که کسی نتوانه حمله کنه در موقع نماز به او بعد از اون ماجرا. بله، و مصرائین هم ظاهرن همون جنبه امنیتی داشته، میترسیده بعد از اون ماجرا. البته غیر از این معاویه ذاتن هم یه مرد تشریفاتی بوده است و احیاء سنن جاهلی و مال قیاسر و کیاسر و اینها رو احیاء میکرده، این سنن اسلامی رو اون صورت قبول نداشته. لیس لأحد ان یمنع الحاج شیئا من الدور منازله. حدیث پنج عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام لیس ینبغی، باز داره، ان لأهل مکان یجعلوا علی دورهم ابوابا و ذلک ان الحاج ینزلون معهم فی ساحت الدار حتی یقضوا حجهم. حدیث ششم سید ابن الوان عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه نهى اهل مکه ان یواجروا دورهم. این یکی دو تا حدیث است بحث اجاره رو میکنه، یه اجاره نباید من که نباید بکنن، اجارم نباید بدن، مال اجارم نباید بگیرن. ولی یکیش اینه، یکیم حدیث بعده نهى اهل مکه ان یواجروا دورهم، خب نهی هم ظاهرش حرمت دیگه، و ان یعلقوا علیها ابوابا و قال سواء العاکف فیه و الباد و فعل ذلک ابو بکر و عمر و عثمان و علی علیه السلام حتی کان فی زمن معاویه، اونا جلوش گرفت. حدیث هفتم عن ابی البختری بله عن جعفر عن ابی عن علی علیه السلام انه کره اجاره بیوت مکه و قرأ سواء العاکف فیه و الباد، اینجا کره داره. آخرین حدیث که حدیث علی ابن جعفر است و از بهترین احادیث این باب است، سندن فی کتابه عن اخیه موسی قال و لیس ینبغی لأهل مکه ان یمنعوا الحاج شیئا من الدور ینزلونها. حالا دقت کنید در اینجا نه از کردم معاویه بعد از داستان حمله شب 19 او هم حمله شد دیگه، منتها اونم بله چی؟ معاویه هم چرا؟ به خودش ضربه خود امر آس نبود و حمله شد بهش و منتها از اون جان سالم به در بود دیگه، ترسید ولذا برای محراب مقصوره درست کرد که در موقع نماز حمله نکنم. مکه هم که می آمد در گذاشت کسی وارد خانه نشه حمله بکنه، غیر از جنبه تشریفاتی که معاویه معتقد بود برای مسائل ترس از حمله مردم هم این کار رو انجام داد. دقت کنید اینجا حالا چند تا مطلب است که اینا با هم گلغاتی بشه خراب میشه همش. اول ما بیاییم آیه رو ببینیم چیه، بعد روایت ببینیم چیه، بعد ببینیم ارتباط با بحث ما چی داره، سه مسئله از تحقیق کنیم. آیه شریف رو منهای این حرفا معنی کنیم. ان الذين كفروا آیه 25 سوره حج، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبار. اینا نذيقهم العذاب الشديد که در تقدیم مسلم این دلالت داره به اینکه من از مسجد الحرام آیه دلالت داره حرام، ولی سوا عن العاکف فیه والباد زمینش به چی برمیگرده؟ بله زمینش به چی برمیگرده؟ به مسجد الحرام برمیگرده نه به مکه. و یصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الذی جعلناه للناس سواء العاکف فیه والباد. برمیگرد مسجد الحرام، فرقش این است کسی حق نداره از مسجد الحرام منع کنی، نه همه دارن مساوی هستن، همه دارن یکسان هستن. خیلی خوب، نهی از مسجد الحرام حرامه، اما این چه کار مکه داره؟ قبلا هم عرض کردیم بعضی جاها تو قرآن مسجد الحرام به تمام مکه اطلاق شده، از جمله ظاهرا آیه 217 سوره بقره است. 217 سوره بقره که می‌فرماید و اخراج اهله اکبر عند الله. اخراج اهل، این ضمیر اهلی به چی برمیگرد؟ به مسجد الحرامی که قبل میشه. دویست و هفده ظاهرن دویست و هفده سوره بقره است. و اخراج و اهلی اکبر عند الله، اهلی برمیگرده به مسجد الحرامی که قبلشه در این آیه، در حالی که منظور از اخراج اهله اشاره به چیه؟ بله نه اخراج اهل که اخراج کردن مال هجرته، هجرت مسلمانان به عنوان اهلهی یعنی اهل مسجد الحرام گفته. پس مسجد الحرام به معنی چیه؟ به معنی مکه است. گفتن این آیه هم نشانه این است که مسجد الحرام گفته میشه به معنی مکه، ولذا مسئله هجرت به عنوان تبعید مسلمانان از مکه عنوان شده، در حالی که اخراج اهلهی ضمیرش به مسجد الحرام برمیگرده، به مسجد الحرام برمیگرده. خب حالا که اینطور شد پس بگیم هر کجا مسجد الحرام است معنی مکه است. حالا میرسیم ایمانم، میرسیم الان بگیم به قرینه آیات دیگر مسجد الحرام به معنی مکه است. این درست نیست، این اطلاق مجازی است. قبلا هم گفتیم دو بار دو جا سه جای قرآن هم به کار رفته باشه مسجد الحرام به معنی مکه، ما نمیتونیم بر مکه احکام مسجد الحرام را کنیم. ولی خود آیه ما نحن فی آیه 25 سوره حج سواء العاطف فیه ضمیر فیه به کی برمیاد؟ عاطف فیه قبلش مسجد الحرام نگید. آیا این عاطفین عاطف در مسجد الحرام هن؟ بله، مردمی که در مکه موطنشون هست عاکف در مسجد الحرام هم یا نه عاکف در مکه هست؟ قد یقال به این که در خود آیه هم فیه بر میگردد به کل مکه، سواء العاکف و فیه مساوی هست عاکف در مکه و بادی. اگر عاکف رو به معنی ساکنین مکه بگیری توجه داره. البته این احتمالم داره که مسجد الحرام برای اهل مکه و خارج مکه یکی، مسجد الحرام برای اهل مکه و خارج مکه یکی است. مگر کسی شک داره در این؟ بله شک داشتن. اهل مکه می گفتن مسجد الحرام مال ماست، از آن جاهلیت اینطور بود دیگه، ما اجازه نمیدیم، اجازه نمیدیم مسلمان نبیان، مسجد الحرام مال ماست. همین افکار عوامی هم الان هست بین بعضیا، مثلا میگه این مسجد شهر ماست، مال ماست، مسجد شهر رو مال خودشون میدونن نسبت به اون کسان که از بیرون شهر میان. قرآن میگه مسجد الحرام سواء العاکف فیه و الباد، عاکفین در اونجا و بادی همه مثل همه. علی کل حاله، آیا بالاخره از آیه میتونیم در بیاریم که ضمیر فیه برمیگرده به کل مکه و مراد از مسجد الحرام کل مکه است؟ مشکله. اگر واقعا ما بتوانیم از آیه در بیاریم که عاکف و بادی در کل مکه مساوی، این برای ما کافیه دیگه، روایت هم نمیخواییم. خود آیه میگه عاکف و بادی همه مساوی هم در مکه، ولی از آیه در آوردن این مطلب مخصوصا با توجه به تصریح به کلمه مسجد الحرام کار مشکلی هست. این درباره آیه. پس از آیه مشکل است بتوانیم استفاده کنیم که مراد از آن همه است.
حرم که الان برش علامت
دید. حرم ما کار نده، مسجد حرام تو آیه است.
بالاخره مسجد حساب کردن که علامت حرم برش گذاشتن،
یعنی تمام اونجا که علامت حرمه جلوم نمیتون واردش بشه، نجس نمیشه کرد.
اون استثناست،
حرم غیر مسجد، مسجد آقا حرم یه حسابی داره، مسجد یه حساب دیگه داره، دو داست. علی کل حال مشکل ما از آیه، اگر آیه رو میشد استفاده کنیم خوب بود که ما بگیم تمام مکه مال همه است، وقت دیگه هیچ کس حق نداشت جلو بگیره، خانه های مکه سبیله، در ایام حج این همه پول که میگیرن همه اینا اشکال پیدا میکرد، مگه اینکه در مقابل خدمات و در مقابل این چیزهاش بگیرن، مثلا در مقابل اون تخت و مخت و سات و این چیزهاش بگیرن، ولا در مقابل خانه هاش مشکل بود. مشکله. و اما روایات، روایاتی که ما داشتیم مختلف بود، بعضیش همینطور که ملاحظه کردید میگفت نه نه ظاهر نه فرمت، بعضیش میگفت لیس لأحدین، احدی حق نداره معنی کنه، لیس لأحد ظاهرش حرمت، ولی اکثر روایات یستشم من حل کراها، یستشم من حل کراها، کراهت استشمام میشه و جمع بین اینها حمله به کراهت شده. پس میگه چرا استشهاد به آیه شده؟ میگیم استشهاد به آیه هم در واقع یه نوع تجوز درشه، یعنی وقتی خود مسجد همه مساوی هستن بی انصافی هست، که مکه را همه را مساوی ندانیم، که نه استشهاده به آیه هم یه نوع تجوز بوده باشه در این روایات. پس روایات جمع بینش که بکنیم یمکنه حمل بشود بر چی؟ بر مسئله کراهت. و استشهاد به آیه هم یه نوع تجوز، چون برای کراهت این مقدار استشهاد عیب نداره. نتیجه این می شود اجاره دادن بیوت مکه و منع کردن و فلان اینها مکروه، حرام نیست. لیس ینبغی چند تا روایت داره، از جمله روایت صحیحه معتبره علی ابن جعفر لیس ینبغی داره. در حرام لیس ینبغی، در حرام نمیگن لیس ینبغی. بعد لیس ینبغی چرا میشه دیگه؟ لیس ینبغی ظهور در کراهت داره. چرا ظهور داره؟ ظهور داره، ظهور داره لیس ینبغی. سند این روایت لیس ینبغی از روایات معتبر این باب، اون روایات هم بعضش معتبر ظاهرن اون طرف، و از روایات معتبر این طرف لیس ینبغی. لیس ینبغی این قرینه میشه برای این معنا. و بسیاری هم فتوای به کراهت دادن، بسیاری از بزرگان فقها هم فتوای به کراهت دادن، مخصوصا با توجه به اینکه عرض کردم استشهاد به آیه خودش یه نوع استشهادی است که خالی از مجاز. وقتی میبینیم استشهاد میکنن به چیزی که تجاوز داره، خود اون قرینه برای کراهت میشه. استشهاد به آیه ای که قرینه مجاز درش هست، خود اون دلیل بر کراهته. پس این مسئله رو این رقم حل کنیم، بگیم روی هم رفته برای خانه های مکه قید و بند نباید قائل بود، درها رو باید اگر درم داره درهاش باید باز گذاشت، و اونام که میان نباید مزاحمت بکنن و نباید ممانعت هم کرد. حالا برسیم اون یه مسئله جداست. حالا پس آیه وضعش اون شد، روایتم وضعش اون شد. حالا مسئله سوم این است که حالا ما قائل شدیم به حرمت، همه مسئله ممانعت از خانی کردن، از مکه کردن، همه آزادن بیان در ایام حج، و چه خوب بود این دستور عملی می شد، چه جالب می شد، همه برادروار ما هم زندگی می کردند و تبدیل به یه چنین تجارت عجیب و غریبی نمی شد. اون روح اخوت اسلامی ظاهر می شد. الان هم واقعا انسان در مکه که هست احساس یه همبستگی و اخوت و صفا و صمیمیت عجیبی می کنه بین مسلمان، بیشتر می شد. حالا گفتیم حرام، بسیار خوب، این چه ربطی داره به مسئله عدم مالکیت؟ به قول صاحب جواهر میگه ممکن است شما مالکی، اما اون مالک الملوک گفته در ایام حج این کار کنیم، چه اشکال داره؟ مالک الملوک فرموده مانع حاجی نشو. حالا یک کسی آمد توریستی، یک کسی آمد تجارت، یک کسی آمد خرید و فروش، هست بیاد تو خانه تو، نه حق نداره، برای حج نیومده، آمده از کاری داشته انجام بده، مقاصدی داشته انجام بده، مقاصد شخصی اونا که دیگه نداره. کی گفت این دلیل بر این است که تو مالک خانه کعبه نیست، مکه خانه های مکه نیستی؟ این یه حکم جدایی هست، سلمنا کراهت حرمت حکم مستقلن به ذاته لا رب تلاهو. کدام ساز شده؟ چرا؟ میدونید مکه استثناءاتی داره، آقا مکه استثناءاتی داره، حتی کراهتش هم در هیچ کجای دنیا نیست. کراهت به این که شما مکروه است در خانه در بذارید، هیچ کجای دنیا این حکم نیست. این از اختصاصات مکه است، شناخته شدهش از این نظره، مکه مختصاتی داره. همین که میگه مکروه خانه در داشته باشه در مکه، این یکی از اختصاص، بگه حرامه، حرام در داشته باشه یا کراهت داره، حرام من کنی یا کراهت داره، استشهاد به اون آیه بیرفت به مسئله مفتول انوه نداره، بیرفت به مسئله چیز نداره. این که ما بگیم بله مالک نمیشن، نخیر مالک هم میشه، اما از این عده خاص اجاره نگیر. این مثل عده از مردم دیدید که روز عاشورا که میشه، اونهایی که خیلی متعبدن و علاقمند به امام حسین هستن، اون وسائلی که دارن اون رو مجانی اختیار مردم میذارن در روز عاشورا، بلکه مردم دنبال عزاداری هن، گوسفنداشون و گاوهاشون شیر میدوشه، شیرشون نمیفروشن، همینطوری میدن، شیرش که دور نمیدوزن میدن، همینطوری نمیفروشن، نمیدن مجانی سوار میکنن، مجانی چیکار میکنن. این در واقع میخوام بگم یه نوع احترام به حجاج بیت الله استثناءن شاره گفته پول ازش نگیر، اونجا خود ما نمیگیریم، اینجا شاره گفته نگیر، نگیرش یا حرام یا کراهت، این ربطی به مالکیت من نداره، من مالکم.
مالکیت پولی نمیشده،
خدا که مالک الملوک همیشه بوده هست، او دستور داده اینجا استثناءن پول نگیر، احتراماً لزوار مالک اصلی خدا. نه ظاهرش حجاج ممکنه عمره رو هم شامل بشه، اما حاج و معتمر کسی به قصد زیارت البیت آمده، اما کسی که آمده برای کارهای شخصی داشته، اینا که داخل مسلم نی. پس نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد، اولا آیه قابل بحث است که دلالت داره، ثانیا روایات دلالتش بر حرمت مسلم نیست، احتمال کراهته، ثالثا قبول بکنیم آیه دلالت داره، روایت هم دلالت داره، همه اینها درست، این ربطی به مسئله مالکیت نداره، این مسئله مزاحمت در دور مکه و مسئله اجاره است، اونم درباره خصوص زوار بیت الله الحرام هیچ بویی از مسئله مفتول انوه در این روایات نمیاد و این یه حکم مستقلی هست، علی کل حال نمیتواند جلو اینها رو بگیره. انشاءالله مطالعه میکنید یه مقدار مسئله به وقف را و یه تکه مختصری هم باز مونده از مفتول انوه، فردا اشاره میکنم انشاءالله، میریم سراغ به الوقف.